بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نکاتی رو در این شبهای گذشته خدمتتون بیان می کردم. برخورد کردم به یک روایت مهم حدیث قدسی است. لذا موضوع امشبمون رو پیرامون همین حدیث قدسی که مفصلم هست، تقریبا نصف صفحه هست، پیرامون این حدیث یه مقدار میخوایم صحبت بکنیم و نکاتی که درش گفته شده است رو جمله به جمله شروع خدمتون بیان میکنم. بعضیش مطالبی است که در شبهای قبل صحبت کردیم، نکات جدیدی هم در این روایت وجود داره. کلن احادیث قدسی رو توجه دارید، به روایاتی میگیم که از طرف پروردگار القا شده به رسولان و حجتهای الهی، لکن الفاظ او الفاظ انشاء پروردگار نیست. بنابراین تفاوتش با قرآن فقط همینه. قرآن خود الفاظش هم که ما میخوانیم، این الفاظش هم انشاء پروردگاره. اونجایی که خدای متعال به پیامبرش میفرماد قل هو الله احد، ولو قل خطاب به پیامبره، اما پیامبر وقتی میخوان بگن جبرئیل به من چی گفت، همون لفظ قل رو هم بیان میکنن. الفاظ هیچ تغییر نمیکنه، ولیکن حدیث قدسی لفظ از طرف پروردگار نیست، لفظ خود اون پیامبر بیان میکنن، معنا از طرف پروردگاره. حالا این حدیث قدسی رو توجه کنید. حدیث از امام هشتم علیه السلامه، حضرت از جدشون امیر المومنین علیه السلام نقل میکنن که امیر المومنین هم میفرمان پیامبر فرمودن، پیامبر هم میفرمان قال الله عز و جل، خدای عز و جل فرمود یا بنی آدم کلکم والون الا من هدیتو، همه تون گمراه هستید، راهو گم میکنید مگر اون انسانی که من هدایتش بکنم. این معناش جبر نیست. یک شب صحبت کردیم، گفتیم اون مقداری که در توان ماست، یعنی در حیطه درک ماست، میفهمیم، عقلمان میفهمه، باید تحقیق بکنیم، اینا رو باید تلاش بکنیم، اجازه نداریم کوتاهی بکنیم و بگیم خدا مثلا هدایتمون بکنه. و خدای متعال عقل بهمون داده که تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم. این مقداری که بررسی میکنیم، معلومه که بررسی ما خیلی ناقصه. یعنی اگه بخوایم با واقع بسنجیم، اطلاعات ما یک واقع صد برابرش، ما همه واقع رو که با بررسیمون نمیفهمیم، که از صد تا یک شو میفهمیم، یک شو هم گاهی کمتر. بنابراین اون چه که واقع هست و 99 تاشو نمیدانیم. ما اجازه نداریم اون یکیشو که میتونیم بفهمیم رو تنبلی بکنیم و تحقیق بکنیم. وقتی بررسی کردیم توکل به خدا میکنیم. حالا اگر خدای متعال بیاد به کمک ما، قطعا دست ما رو میگیره و هدایت میشه. فرمود خدای عزوجل همه تون گمراه هستید مگر اون کسی که من او رو هدایتش بکنم. و کلکم عائلون الا من اغنیتو، همه تون فقیر و محتاجید مگر کسی که من او رو بی نیازش بکنم. و کلکم هالکون الا من انجیتو، همه تون هلاک میشید مگر اون کسی که نجاتش من بده. خب این سه تا جمله ای که تا اینجا خوندیم یه نتیجه میخوایم بگیریم و اون این است که صدور نعمت از طرف پروردگاره، گرچه ظهور نعمت ممکنه به دست یه شخصی باشه. ظهور و صدور خیلی با هم تفاوت میکنه. این نظیر اینه که مثلا میبینم شما با دستتون این دستگیره در رو حرکت میدید، ظهور قدرت شما تو دستتونه، این ظهورشه که منم دارم میبینم. اما صدور از ناحیه شماست نه از ناحیه دستتون. باید بگم قدرت از شما صادر میشه، تو دستتون ظاهر میشه. تو سرتون ظاهر نشد، تو پاتون ظاهر نشد، تو دستتون ظاهر شد. خدای متعال وقتی میخواد یه لطفی به ماها بکنه از خدا صادر میشه، به دست 14 معصوم علیه السلام ظاهر میشه. یعنی شما میبینید این 14 نفر واسطه ایصال نعمتن، نعمت رو به ما رسوندن. صدور تو اینا نیست، توی انسانا نیست، صدور از خدای متعال. ریشه رو یادمون نره، از پروردگار صادر میشه کار، تو دست اهل بیت علیهم السلام ظاهر میشه. برای این وقتی که میگیم بکم ینزل الغیث، خطاب به اهل بیت، میگیم به واسه شماست که بارون نازل میشه. یادمون نره که صدور از خداست. تا خدا اراده نکنه اهل بیت اراده نمیکنه. از خدا صادر میشه، اهل بیت علیه السلام ظاهرش میکنن. و همچنین استجابت دعا و چیزای دیگه که دیگه نمیخوام واردش بشم. حالا اگه یک کسی اومد یه لطفی کرد در حق شما، شما ازش تشکر بکنید، نگید خدا بود. خب میدونم خدا بود، اراده الهی اگه نبود که این آقا نمیتونست لطف در حقتون بکنه. اما تشکر از مخلوق بکنیم. بلکه این مخلوق یه واسطه بود، به دست او یه نعمتی به دست شما رسید، یه تشکر از او بکنید. اما یواشکی تشکر اصلی رو از خدا میکنید. اینه این سه تا جمله‌ای که الان خوندیم باید بدانید. لذا توکلم به او میکنه. توکل که به خدا میکنیم معناش این نیست که دیگران رو هیچ اعتنا نمیکنیم. حرکت میکنیم، تلاش میکنیم، صحبت میکنیم، مشورت میکنیم، گاهی سوال میکنیم این طرف اون طرف، اما همش میگیم خدا خدا خدا. ریشه با اوه. برای هدایتمون تلاش میکنیم اما آخرش میگیم خدا. برای رزقمون تلاش میکنیم، اما آخرش باید بگیم خدا نخواد تلاش ما به نتیجه نخواهد رسید. فرمود کلکم آئلون، آئل یعنی فقیر نیازمند، همه تون آئلید الا من اغنیتون. خدای متعال میفرماد تو این حدیث قدسی اگه من بی نیاز بکنم بی نیاز شدید، ولی از ناحیه من صادر نشه تلاش شما هیچ به نتیجه نمیرسه. حالا هرچی هم تلاش بکنیم نمیشه. خب این یه درس بزرگی شد برای ما. همیشه خدا، من یه جمله از دوستمون خیلی سال پیش، بیش از 30 سال پیش، یه موقعی رفیق ما میگفت که مشکل خانوادگی داشت. یه روز اومد سر درس گفت که دیشب من یه خواب دیدم. گفتم چی؟ گفت دیشب قبل از اینکه بخوابم دو رکعت نماز ساده برای امام زمان علیه السلام خوندم، چون خسته بودم نماز ست ایاک نعبد نخوندم، همینطور دو رکعت نماز ساده، خسته بودم میخواستم زود بخوابم، و هدیه کردم خدمت آقا و به حضرت گفتم که آقا دیگه اگه صلاح میدونید لطف کنید این مشکل ما حل بشه. شب خواب دیدم یه مکانی بود مثل حرم، یعنی سنگ مرمر داشت، یه فضای اینطوری بود، و آقا رو دیدم. آقا هم اینطوری فرمودن که نماز خوندی؟ گفتم بله. فرمودن حاجت داری؟ گفتم بله حاجت دارم. فرمودن چه کار کنم که خدا نمیخواد؟ یعنی شما منو واسطه میکنی، اما بدون صدور از بالاست، او اگه اراده نکنه امام برخلاف اراده الهی اراده نمیکنن. اینه. البته گاهی هم میشد که امام وساطت میکنن، اراده الهی میاد به سمت جون، چون گاهی سنگا تو سرازیریه، فقط نیاز به یه هول داره، یه هولش میدید میره، گاهی نه تو زمین صافه با یه هول نمیره جلو. گاهی این مشکل زندگی منا نزدیک حل شدنه، نیاز به یه تکون داره. اونجا چرا؟ امام وساطت میکنند، از خدای متعال میخوان، خود وساطتشون اراده الهی عوض میشه، باز از خدا صادر میشه دا، اما امام واسطه شده. گاهی هم نه، قضای قطعیست، مقدر حتمی که یه مشکلی تو زندگی من باشه، یعنی خدا اراده کرده. اونجایی که پروردگار اراده بکنه یه چیز رو قطعی، دیگه هیچ کس برخلاف اراده او اراده نمی کنه. من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، کسی شفاعت نمیتونه بکنه در محضر پروردگار مگر اذن پروردگار باشه. بله، و الا شفاعت نمیکنه. خب حالا ببینید ادامه بحث و حدیث قدسی، خیلی احادیث زیبایی است. فسالونی اکفکم و عهدکم سبیل رشدکم. خدای متعال می فرماد حالا که کار دست منه، صادر شدش از منه، سا از من تقاضا بکنید تا من کفایت بکنم شما را و شما را راهنمایی بکنم به اون چیزی که مصلحت شماست. خب این تا اینجا اینه که ما توکل اصلیمون به خدای متعاله. این که میگم اصلی، منظورم اینه که به دیگرانم گاهی باید بریم سراغشون، کمک ازشون بخواییم، اما همه اینا شاخ و برگ، ریشه خدای متعال، اعتماد اصلی ما به اوست تو تمام زندگی تا آخر عمرمون. خب نکته دیگه که اینجا حالا دنبال این میخوایم بخونیم اینه، گاهی بعضی ها مسلحتشون تو فقره، گاهی مسلحت بعضی در غناست. یکی مسلحتش در بیماریه، یکی مسلحتش در سلامتیه. حالا این مسلحت ها هم همیشه مسلحت واقعی نیست، اینو دقت بکنه. گاهی میشه خدای متعال به یک کسی سلامتی میده، مصلحتش سلامتیه، اما مصلحت اینه که اگر مریض باشه یا اصلا از دینش زده میشه، آدمی ضعیف الایمان. اما یکی دیگه ایمانش قویه، اون مصلحتش تو همون بیماریه. چرا؟ چون بیمار نمیشه. من که چشمم تو ظاهره، میگم ببین این که سالمه این به خدا نزدیکتره، ببین خدا اینا بیشتر دوستش داره سالمه. اتفاقا به عکسه، اون که به خدا نزدیکتره همونه که مریضه. قضاوت من قضاوت درستی نبود. اگه میبینید او سالمه، سلامتیش به خاطر ضعف ایمانشه، چون از خدا خیلی دوره. اگه بخواد یه مریضی هم بهش برسد، هیچی، پشتشو به خدا میکنه و میره، اصلا بی ایمان میشه. اما اون یکی خیلی به خدا نزدیکه، تو نزدیکیش یه مصلحت دیگری خدا میبینه، دوچار بیماریش میکنه. اما دوچار بیماری میشه، دست از ایمانش بر نمیداره. دو فقرم همینطوره. من خیلی دیدم هی سوال میکنن، مثلا همین بحث بارونو خیلی مطرح میکنن، یا بعضی این کشورهایی که کافرن میبین یا ایمانشون ضعیف است، اینا چقدر بارون هم دارند و وضعشون هم خوب است، پچه اینجا همچینه. یه مصلحت اینه، مصلحت های دیگه هم البته هستا، یکیشو دارم میگم اینه، اون که هر که با مش بیش برفش بیشتر، اون که به خدا نزدیکتره امتحانات بیشتر میشه. ما نباید اینو مقایسه کنیم با اون کسی که از خدا خیلی دوره. ریشه این نکته باز برمیگرد به یه مطلب دیگه. این مطلب اگه بدونید یه قانون کلی میشه تو زندگیمون، و اون اینه که خدای متعال به اندازه درک هر کسی ازش مسئولیت میخواد، هر قد میفهمه. شما تو تربیت اولادتون رو فرق میذارید، اولادتون وقتی که یه سالشه، عذر میخوام، ادرار به خودش هم میکنه، شما نمیزنیدش، دعواش نمیکنید، نگاه به درکش میکنید. اما همین بچه میاد دو سالش میشه، یه مقدار نصیحتش میکنه، میاد سه سالش میشه، کم کم اگه بخواد نجاست کاری بکنه دعواش میکنید، کم کم بخواد بزرگ بشه، میگه از تو انتظار نیست. فرمود روایت داره تو اصول کافی که وقتی خدا عقل و آفرید، عقل و گذاشت، بهش گفت برو، فوری رفت، گفت برگرد، فوری برگشت. یعنی عقل نافرمانی نداره، اینو دقت کنی. نفس منه که لجبازی میکنه، شیطون بود بهش گفت سجده بکن، گفت نمیخوام سجده بکنم. اما عقل تا بهش میگه برو، میگه چشم، میره، که برگرد، برگرد. بعد که این شد، خطاب شد بکه اثیب و بکه اعاقب، ای عقل به واسطه تو من ثواب میدم، به واسطه تو هم عقاب میکنم. حالا آن که را عقل ندادی چه بدادی؟ یعنی حالا یک کسی تو بین هزار تا انسان ممکنه که عقل نداشته باشه، خدای متعال کارش نداره، مسئولیت نداره، یا عقلش کم باشه، نصف دیگران باشه، به همان اندازه نصف ازش میخواد. از این قانون چیا ما میفهمیم؟ خیلی چیزا میفهمیم. حالا من چند تاشو سریع میگم. یکی این که ما حق نداریم خودمونو با هفته گذشته و سال گذشته مقایسه بکنیم، بگم من سال گذشته این گناهو میکردم حالا میکنم، چرا سال گذشته این مجازات نشدم حالا شدم؟ نمیشه. من هرچه میام جلوتر درکم داره بیشتر میشه. پس تو این جلسه میشینیم چی؟ تو هر جلسه ما 20-30 تا مطلب میفهمیم دیگه. از آن از همین روایت بینید چقدر نکته میفهمیم. درک ما هم میاد بالاتر. 30 تا نکته فهمیدیم، بر اساس این 30 تا از ما چیز میخوان. یعنی من حق ندارم قبل از که بیام تو جلسه با بعد که میرم خودم مقایسه بکنم. نه خیلی، وقتی میخوام از اینجا برم بیرون 20 تا 50 تا حالا هرچی مطلب اضافه یاد گرفتم، بر اساس این مسئولیت دارم. قبلش نمیدانستم. شما خودتون رو مقایسه کنید مثلا با 10 سال قبل. من میگه 10 سال قبل خیلی اطلاعاتم از دین کمتر بود. خیلی خوب، خدای متعالم کمتر ازتون چیز میخواد. پناه به خدا. یه روایت بگم، یه مقدار سخت گفتن اینها، اما فرمود شخص تا به سن 40 سال نرسیده یه مقدار در فسح هست، یعنی مقدار آزاد. همچه که به سن 40 سال میرسه خطاب میشه به دو ملک که صرف بگیرید دیگه، سخت بگیرید. به 50 سال میرسه بهش میگن مازا قدمت و مازا اخرت. 50 سال که رسید، بین 50 تا 60 یه مرحله جدیده، بهش میگن گذشته تو چیکار کردی؟ ذخیره آینده چی پیش فرستادی؟ به 60 که میرسه بهش میگن که دیگه صرف خودتو جزء موتا حساب بکن. و یعنی بعد این تو بارتو محکم ببندی. خب پس یه نکته این شد، با درک عقل هرچه میاد بالا از چیز میخوان. گفتم پس خودمونو با گذشته نباید مقایسه بکنی. نکته یه دیگه اینه که خودم با دیگری هم نباید مقایسه بکنم. بعضی اصلا دانش آموزا سر یه جلسه یه درس مثلا 30 نفر نشستن توی جلسه، این خودشون با هم دیگه مقایسه میکنن، میگه بیا اون چقدر درس خون، من چقدر، اون نمره چند آورد، من چند آورد. در که چرا به دیگری داری؟ هر کسی یه شرایطی داره. شما ببین با شرایط که داری آیا کامل خوندی یا نخوندی. تو گناه همینطوره، تو اطاعت همینطوره، تو یه صف جماعت کسی خودشو با دیگری مقایسه نکنه. هر کسی یه فهمی داره. خب اینا رو که گفتیم حالا میفهمیم که ما نباید ایران رو مقایسه کنیم با جای دیگه. ایران رو درک خیلی بالاست، به برکت شیعه بودن، عالمان شیعه معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای ما حفظ کردن، تو کتابشون نجا منتقل کردن به ما. میلیون ها معرفت توی عبارت ها هست، توی روایت ها هست، اونقدر زیاده. خب درک میاد بالا، بر اساس این مسئولیت بالاتره، یعنی از ایران مسئولیت بیشتره. انتظار نیست ما گناه بکنیم، گناه بکنیم مجازات میشه. لذا ما بیشتر از جای دیگه نباید خود رو مقایسه کنیم با نمیدونم اروپا و نمیدونم کجا. اونا درکشون پایینه، اون درکشی که بالا بود شیعه بود، امامو چرا نمیشناسه او؟ درک پایینه. وقتی عقل پایینه خدای متعال او رو کمتر مجازاتش میکنه، ما رو بیشتر، ما باید بیشتر مواظب باشیم. هر که با مش بیش برفش بیش. من از کو میرم بالا، هرچی میرم بالاتر خطر سقوط من سختره. یکی هم میگه خب پس ما بالا نمیریم، خودمون رو راحت میکنه. جواب اینه که بالا نرفتن که هنر نیست. ما اصلا اومدیم اینجا که بالا بریم، هنر ما اینه بالا برویم و مواظب باشیم. اینه. نه اینکه بالا نریم اصلا. این حرکت ماست. پس باید سعی کنیم اهل بیت علیهم السلام بشناسیم، هی مرتب معرفتمون رو بیشتر بکنیم، بعد لجبازی نکنیم. هر چه فهمیدم خودم رو به دیوانگی نزنم، فیلم بازی نکنم. بعضی دیدی تو فیلم خودشونو تو نقش دیوانه در میارن، دیونه نیستا اما خودشو به دیوانگی میزنه تو فیلم. ما گاهی خودمونو به دیوانگی میزنیم، نه اینطور نی. خدای متعال میدونه چقدر میفهمم، هر قد میفهمم از این مسئولیت بخوام. وقت گای میبینید معجزاتی، امام حسین علیه السلام تو کشور هندوستان دارن که اینجا ندارن. یکی از علما میگفت اونجا یه معجزاتی حضرت نشون میدن. چه معجزاتی رو؟ برای چی اونجا هست اینجا نیست؟ بخاطر که اینجا شما بر اساس درکتون خیلی جلوترید. اینجا نیاز به معجزه اینقدر ندارید که میفهمید. اون درکش پایینه، اونجا معجزه بیشتر میشه. تو کشور خارجی اگه یه قدم بیاد جلو به او بیشتر خدا لطف میکنه. نگرانم نباش، ناراحت نباشید. یه چیزی هم از خودمون بگم، خود انسان میگن وقتی که سنش کمه هی راه صحیح از خدا میخواد. یکی از کارهایی که خدا میکنه تو خواب هی راه نمایش میکنه. هرچی بزرگتر میشه خواب دیدنش کمتر میشه. برای چی؟ روایت داره، روایت داره هر چی بزرگتر میشد عقلش بیشتر میفهمه. خدای متعال نور تو وجودش گذاشته، میگه دیگه عقل دیگه را میفهمی، دیگه نیاز نداره من تو خوابه بدوگم من چی. از عقلت استفاده کن دیگه. 20 سال پیش عقلت کم بود، نیاز داشته هی بهت بگن. خدای متعال تو خواب بهت گفت، تو بیداریم گاهی اسبابشو جور میکنه، افراد میان نصیحت میکنه. من وقتی بزرگ شدم نمیتونم بگم خدایا من قدیم یه خوابای خوبی میدیدم دیگه چشم خواب نمیدیدم. تو فرق کرد، درک اومد بالا، عقل من بهتر داره میفهمه. هرچه عقل بهتر میفهمه بر اساس اون میگه برو جلو، لجبازی نکن. به عقل نگو هیچی نگو، حرف نزن، لگد مالش بکنم عقل رو بگم هیچی نگو، من میخوام خلاف عقل عمل بکنم. اینجاست که اگه خلاف عقل عمل کردم چوب میخورم. خب دنبال حدیث قدسی رو دقت کنیم. این من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفاقه. خدای متعال میفرماد بعضی بندگان مؤمن من هستن که اصلاح اونها تو فقرشونه. ولو اغنیته لافسده ذلک. اگه ثروتمندش بکنم این ثروت او رو فاسدش میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. قرآن میفرماد بعضی اینطوریه، همچه پول پیدا میکنه طغیان میکنه. پس گاهی مصلحت تو فقره مقابلش. و ان من عبادی من لا یصلحه الا صحه ولو امرضته لافسده ذلک. بعضی بندگان من هستن که مصلحتش تو سلامتیشه، اگه من مریضش بکنم هیچی، راشو کج میکنه، اصلا قهر میکنه. این همون است که گفتم ایمانش ضعیفه. وقتی ایمان ضعیفه که نباید یه امتحان سختی بهش بدم، بعد چرا نباید یه بار سنگی رو دوشش بگم؟ این کمرش خمیده میشه. من نباید تو ظاهر نگاه بکنم بگم این که مریضه از خدا دوره. نه، گاهی به عکسه، اون که مریضه به خدا نزدیکتره، بار سنگین خدا رو دوشش گذاشته، سفتم تحمل میکنه. به حضرت ایوب هی مصیبت میرسید، بچه اولش مرد، بچه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، میگن حدود 12 تا فرزند داشت. هی یکی یکی هی مردن، پشترم هم میمردن دا، اولی، دومی، سومی، چند تا که مردن مردم گفتن چه گناهی کرده است که این تو دارد خدا مجازاتش میکنه، یکی گناه نکرده بود، اتفاقا به خدا هم خیلی نزدیک بود، نزدیکتر از بقیه. جوری بود که هر چه مصیبت بهش میرسید دست از خدا بر نمیداشت. آیه قرآن از قول او نقل میکنه، میگه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. گفت خدایا به من سختی رسیده، اما نمیگفت سختی رو برطرف کن، میگفت خدایا تو ارحم الراحمینی، مصلحت میدونی که این بلا را داری به من میرسونی، تو مهربانتر از پدر و مادر به منی، اینقدر که اونا به من لطف کنن تو بیشتر لطف میکنی، کسی اندازه تو من لطف نمیکنه. خدا را میشناخت، یعنی این قدرتمنده، ایمانش قویه، بلای بیشتری بهش میرسه. همیشه اینطور نیست، این که دارم میگم اینا بخوام بهش توجه کنیم این نکات را. بعد فرمود و ان من عبادی من یجتهد فی عبادتی و قیام اللیل لی فألقی علیه النعاس نظرم منی له. بعضی بندگان من هستن که شب بلند میشه، سحرخیزی میکنه، با خدا مناجات میکنه، نماز میخونه، عبادت انجام میده، اما خیال میکنه که خودش مستقلن این کارو داره میکنه. من میام خواب رو یک شب برش مسلط میکنم، نه این که خدا بخواد لجبازی باش بکنه، محرومش کنه، اتوان به عکسه. خدای متعال میفرماد نظرن منی له، من چون میخوامش دارم نگاش میکنم، چون نگاش میکنم یه شب میذارم بخوابه، بیدارش نمیکنم. برای چی؟ خودش خیال میکنه در وقت نماز شب میخونه به خدا نزدیک میشه، در حالی که نمیدونه از نظر فکری یه انحراف داره. خدای متعال میخواد این انحراف فکرشو اصلاح بکنه. این لطف الهیست به این. چیکار میکنه؟ یک شب، دو شب میذاره به حال خودش، بیدار نمیشه. همچه که بیدار نمیشه میفهمه گره کار باز میشه، مشکل حل میکنه، یعنی فکرش اصلاح میشه. همین. خدای متعال بس شما نگاه تو ظاهر نکنید، نگید که اون شب که بیدار می شدم خوب بود، این شب که بیدار نشدم بد بود. نه، گاهی بیدار نشدنه، اما یه قدم فهمیدنه. من یادم اومد مرحوم شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه که یه مدتی مدیر مدرسه حقانی بودن، این مدرسه شهیدن، فهمیدن که یکی از طلبه هایی که تو مدرسه درس میخون این داشت فوت میشد. هنگام فوتش من رفتم بالا سرش، لحظه آخر بود، گفت حاجای قدوسی، گریه میکرد، گفت من دارم فوت میشم، دارم از دنیا میرم دیگه، توانایی نداشت، ضعیف، فقط حرف میزد، گفت من دارم فوت میشم اما یه قصه دارم، من تو تمام عمرم هر وقت جنابت برام به وجود میمد فوری میرفتم قصه میکردم، ولی اون نصف شب بود، نمیذاشتم تو حالت جنابت بمونم. اما الان که دم از دنیا میرم تو حالت جنابت من نمیتونم غسل بکنم. این تا اینجاشو ایشون نقل کردن، ادامهش حالا از منه. جمله رو میخوام از این حدیث استفاده کن. شما تو ظاهر چی قضاوت میکنید؟ بگید برای خدا که کاری نبود، مهلتش میده تا حالا هم بره غسل بکن. نه، اتفاقا من میگم به عکس، خدا نظر دارد به این شخص، میخواد همین دم رفتن یه چیز بفهمه. اون فهمه چیه؟ اینه که تو تمام عمرت اگه میرفتی غسل میکردی یا خودتو مستقل میدونستی، نمیگفتی الحمدلله، از خدا نمیدونی، خیال میکردی زرنگی خودته. این اشتباه رو خدا میخواد از کله در بیاره. میگه خیلی خوب، بگه زرنگ خودته، حالا برو غسل کن، چه نمیتونی بری؟ میذارت با حال خودش. نمیتونه. وقتی نمیتونه بیدار میشه، یه چیز میفهمه. این فهم مهمتر از اون غسله. این فهم خیلی مهمه که بفهمت کار دست خداست. این نماز شبا اون شبایی که میخون خیال میکرد زرنگ خودشه. خدای متعال میگه من القا میکنم چرت و خواب رو برش القا میکنم. القی علیه النعاس. برای چی خدا این کارو میکنه؟ نه اینکه بخواد لجبازی بکنه اذیتش بکنه، نه، عمدن این کارو میکنه که یه چیز بفهمه. میگه اگه زرنگی تو بود خیلی خوب، فرداش هم با زرنگیت بلند شو، میذارم دیگه به حال خوده. شبای قبل خدا لطف میکرد، این نمیفهمید، این نمیگفت خدایا تشکر از تو میکنم. خدای متعال هم لطفش ازش میگیره، شب بعد بیدار نمیشه. چی میشه؟ خدای متعال میفرمان نظرن منی له، من نظر دارم به این بنده خودم که میذارم خوابش برد نماز شب نخونه. و یرقد و حتی یسبح و یقوم فین یقوم، میخوابه تا صبح میشه و بعد توی زمانی هم بیدار میشه. و هوا ماقتل لنفسه، وقتی بیدار میشه خیلی عصبانیه، به خصوص که نماز صبحش هم قضا شده باشه دیگه بدتر، که خیلی بد میشه، خیلی بده. ماقتل لنفسه، خشمناک به خودشه. زار علیها، داره زار میزنه. خب حالا شما نگید که خدای برای تو که کاری نداشت، که یه باد میمد در میزد به همین بیدار میشد. خدای کل جهان در اختیار تو، این گربه میمد و اون گربه یه فیر میکرد تو دل او، این آقا از خواب بیدار میشد. برای خدا که کاری نداره، که بلده این کارو بکنه. بله بلده. کلاغه گاهی میاد بالا زاره رو یه قار میزنه، این از خواب میپره بالا. یه طلبه ای میگم من تو حجره خوابیده بودم، دم یکی داره در میزنه، من حال شده جای گرم میگم پاجم میام در واق کنم، دم بلکون نبوده، این میزده تاق 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 میزد بدن، آخدم ول نمی کنه. بعد نصف شب بود، حالشو نداشتم، اومدم ولکن نیزه داره میزن. آخه بلند شدم اومدم دره که با گرمدم هیچ کس نیست، اما دیگه خواب سرم رفت، نگاه کردم اه وقت نماز شبه، هیچ کس هم نبود، هیچ. دیگه خواب سرم رفته، اومدیم رو رفتیم وضو نگرفتیم، نماز شب نبخون. نید برای خدا کاری نداره منو بیدار بکنه، به شرطی که عقل داشته باشم بگم خدا کمکم کرد، نگم زرنگ خودم بوده. نشونش چیه؟ دو تا نشونه داره. هر وقت میخواید عجب نگیره دتون، دو تا نشونه هست. یکی از گذشته تشکر میکنید، دوم برای آینده دعا میکنید بیشتر. این دو تا نشونه هست. این نشون میدهد که خودتونو مستقل نمیدانید. خدای متعال تو این حدیث میفرماد ولو خلیت بینه و بین ما یرید لدخله العجب بعمله، اگه من اجازه بدم این هر شب نماز شب بخونه، این عجب میگیردش. عجبا یعنی همی که میگه من مستقلن آدم خوبی هم دیگه، ببین مرتب هر چی بخوام برام فراهمه. ثم کان هلاکه فی عجبه و رضاه عن نفسه. بعد میگه هلاکتش اصلا تو همینه، این خیال میکنه نماز شب که میخونه داره به خدا نزدیک میشه، در حالی که یه فکر بدی داره، اون فکرش او رو داره هلاکش میکنه، اینو متوجه نیست، ریشه خرابه. دو تا اشتباه میکنه، یعنی دو تا اشتباه. اینا از چیزی که حالا تو این حدیث میخونید، اینا ما شبه گذشته نگفته بودیم. دو تا اشتباه هست. یکی این که اگه مرتب نماز شب بخونه میگه من سنگ تمام رو گذاشتم، هیچ تقصیر تو عبادت دیگه نداره. الحمدلله ما که دیگه سنگ تمام رو گذاشتیم، در حالی که ما هرچم عبادت انجام بدیم مقصریم، یعنی کوتاهی داریم میکنیم نسبت به اون چی که باید باشه، خیلی عقبی. اشتباه دوم اینه که خودم بالاتر از دیگران حساب میکنم، دیگه مرتب نماز شب بخونم میگم ببین اون رفیقم نماز شب نخوند من خوندم. این دوتا اشتباه، خدای متعال برای این که من دوچار این دوتا اشتباه نشم میذاره به حال خودم، بیدارم نمیکنه. فیظن انه قد فاق العابدین. اولا این فکر میکنه که از همه بهتره. دوم فرمود و جاز باجتهادهی حد المقصرین. این خیال میکنه که از حد مقصرین رد شده، دیگه مقصر نیست، یعنی کوتاهی نکرده. فیتباعد بذالک منی و هو یظن انه یتقرب الی. این داره از من دور میشه اما خیال میکنه داره من نزدیک میشه. الا بحث بعدی هم اینه، فلا یتکل العاملون على اعمالهم و ان حسنت. خدای متعال میفرماد هر کس عملی انجام میده تکیه به عملش نکنه ولو عملش خیلی هم نیکو باشه. خدایا ما که عمل درست حسابی نداریم، باید از این نمازهایی که میخونیم استغفار کنیم تا چه رسد به اون وقتی که به یاد تو نیستیم. اون وقت هم که وایمسیم نماز تازه باید یه استغفار بکنیم، از بس خرابش میکنی. این روایت هم میگه عامل یعنی اون که داره عبادت میکنه یه وقت تکه نکنه به عمل خودش ولو عملش خیلی هم نیکو باشه. در مقابل فرمود گناهکارم این وقت مایوس نباشه، دا نگه آب استارم گذاشته، نه ولا یعی اصل مذنبون من مغفرتی لذنوبهم و ان کثرت. ولو گناهشم زیاد باشه مایوس نباشه. پس چی؟ ولکن به رحمتی فلیثقوا و لفضلی فلیرجوا. به رحمت من باید اعتماد بکنه، توکل بکنه، به فضل من امیدوار باشه. و الی حسن نظری فلیطمئنوا. اطمینانش باید به حسن نظر من باشه. و ذالک انی ادبر عبادی بما یصلحهم. منم که تدبیر میکنم بندگانم رو به همون چیزی که اونا رو اصلاحشون میکنه. خیلی حدیث زیبایی است. من تند رد شدم چون فرصتمون گذشت، اما خیلی نکات رو از این روایت نورانی استفاده کردیم. خب دیگه کافی است. با درسی که یاد میگیریم اینه، تو تمام زندگی تلاشمون رو بکنیم اما هیچ وقت خودمون رو مستقل ندونیم، خودمون رو پاک ندونیم، مرتب از خدا کمک بخوایم. هر کس هم کمکمون کرد ازش تشکر میکنیم، اما میگیم ریشه خداست. تو عبادت هم بهترین عبادت رو انجام بدیم، اما بهترین عبادت ندانیم. یعنی سعی میکنم مثلا دعا میخونم، سعی کنم بهترین دعا رو بخونم، نفر اول باشم تو این منطقه، بهترین عبادت و سعیم اینه، تلاشم اینه، اما از نظر فکری ها اعتقادم این نیست که من نفر اولم. گفتن یه عابدی با یه گناهکاری که توبه کرده بود با هم میرفتن، یه ابرم بالا سرشون بود، جفتشون میگفتن یه ابر ملکیه، بانو عابدست که عبادت انجام میده. همشه سر دورای از هم جدا شدن، ابر رفت بالا سر اون گناهکاره که قبلا گناه میکرده اما خیلی شرمنده بود، پشیمان بود، گفت چی شده. اینه گاهی وقتا اینطوریه. من خیال میکنم لباس روحانی که پوشیدم الان من بهتر از دیگری هم. من چیه این؟ چه فکریه؟ چه دلیلی دارم برای این؟ بله لباس، لباس پیامبره، اما خودم، خودم چی؟ وقتی نمیدانم هیچ دیگه، نباید خودم بالاتر حساب بکنم، تمام شد. حالا ممکنه یه جوانی، نوجوانی تازه به سن تکلیف رسه، یا اصلا ممکنه اون پیش خدا خیلی عزیزتر از من باشه، چطور من بخوام بهش اعتنا نکنم؟ مگه میشه اینطوری؟ و اما یادمون باشه ریشه چون خداست، توکل به او بکنی، برای اینکه اوج ما رو نگیره. مرتب هر چی لطفمون شد دو تا کار میکنیم: یک، شکر خدا رو به جا میاریم که لئن شکرتم لازیدنکم، ای شکر به جا میاریم. این شکر مال گذشته است. گذشته یعنی چه؟ یعنی نعمت که در گذشته خدا بهم داد، من ازش تشکر میکنم. اما برای آینده مرتب باید دعا کنم خدایا بیشتر بهم لطف بکن. اگر کسی این دوتا حالت تو وجودشه، عجب او رو نمیگیره، مرتب نماز شب میخونه، هیچ وقت هم خدا محرومش نمیکنه، چون این حواسش جمعه. هر شب که لطفش میشه فوری سجده شکر به جا میاره. خطاب شد به حضرت موسی علیه السلام که ای موسی، میدونی برای چی تو از بین مردم انتخابت کردن؟ تو یه ویژگی داشتی دیگران نداشته. گفت خدا یه چه ویژگی من دارم؟ خطاب شد تو تواضع داری مقابل خدا، و تکبر نداری، سر به سجده میذاری راحت. وقتی حضرت موسی علیه السلام اینو فهمید، میگن از اون به بعد نمازش که تمام میکرد، صورتش که به خاک میذاشت، طرف راست و چپش هم به خاک میذاشت. دستورم هست که میگن بعد از نماز حتی اگه بتونی سینه تونم بگذارید رو زمین خوبه. گاهی این کار رو بکنی ببینید چه مزه میده. یعنی انسان حتی به این اندازه که یه 10 سانت سینش از زمین بالاست، این هنوز یه منیتی هنوز توشه. گرم نمیذاش رو زمین، بخواب رو زمین، بگو خدای در خانه تو من هیچم. تا گفتی هیچ تازه میفهمیم. این خودش یه فهمه، این فهمه که بفهمم ندارم. و خوب در خانه خدا صلاح و حل بکا، اون که میفهمه هیچی نداره گریه میکنه. اما اون که میگه من عمل صالح دارم گریه نمیکنه، میگه برای چی گریه بکن، من وضعم خوبه. خیلی حالا هر کی وضعش خوبه گریه نکنه. هر کی هم میفهمد آبرون ندارد و عمل صالح شایستی خدا انجام نداده، ایشون خوب گریه میکنه. آیندهش هم همین است. فکر نکنیم حالا آینده میتونیم عمل صالح انجام بدیم، آیندهش هم مثل گذشته است، همش همینه. لذا با گریه میریم جلو، عجزمون رو نشون میدیم. خطاب شد حق شکر رو به جا بیاور. اون پیامبر گفت خدایا حق شکر تو رو من نمیتونم به جا بیارم، چون گفتی و انت عدو نعمت الله لا توسواد، اصلا نعمت ها من نمیتونم شمارش بکنم، من نمیتونم شکرش رو به جا بیارم. خطاب شد همین اظهار عدل این ادای شکره، همین که فهمیدی نمیتونی، همین این خودش یه کماله که اون روزا به ما میگفتن لا ادری نصف العلم، این همونه. وقتی میاد ازش میپرسه میگه نمیدانم. این نمیدونم خودش یه دانش، خودش یه دانشه. این میفهمه که نمیفهمه. عیب مال اون وقتیه که نمیفهمه. میگه من همه چیو میدونم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیه السلام. همه منتظر بودن، امام فرمودن صاحب این پرچم می آید. حبیب ابن مظاهر هنوز نیامده بود. یه وقتی دن از دور سه نفر دارن می آین. امام فرمودن اینا برای یاری ما دارن می آین. همه نگاه ها خیره شد، اینا کیانن؟ همچنین که نزدیک شدن شناختن اونها را، دیدن حبیب ابن مظاهر پیرمرد 90 سالش بود، سالها در خدمت پیامبر، صحابی پیامبر. حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجاس نفر سوم، هم غلام حبیب بود که البته حبیب گفت آزادی، اما خود غلام تربیت شده بود، گفت من میخوام بیام کربلا. کجا برم؟ گفت میخوای بیا بیا، اما دیگه غلام من نیستی. همچی که آمدن یه شور و قوقایی بین اصحاب به وجود اومد. این حدود 70 نفر ای اومدن دست رو بوسی میکردن با حبیب و با مسلم ابن اوسجه. خب خیلی خوشحال شده. دختر امام نقل میکند، میگد هرچه اون شب لشکر میومد برای عمر سعد و یزید، بدن ما میلرزید، اما وقتی این سه نفر آمدن دلمون شاد شد. وقتی دست رو بوسیا تمام شد نشست، یکی از جوانهای بنی هاشمی اومد گفت حبیب، حضرت زینب سلام الله علیها به شما سلام رسوندن. حبیب دو دستشو زد تو سر خودش، گفت خاک بر سر من کنه، من لیاقت ندارم دختر امام، خواهر امام به من سلام رسونده. معلوم بود این سلام معنا داشت، یعنی اومدی دل بچه های ما رو شاد کردی. این بود دیگه سلام رسوندن، خواستن تشکر بکنن. سلام تشکر آمیز بود، اما حبیبم تربیت شده یه همین خاندانه. گفت ما یه جان بیشتر نداریم، اگر جان هم داشتیم همه فدای شما اهل بیت. روز عاشورا وقتی اول مسلم ابن اوسجه، اول او به شهادت رسید، رو زمین که افتاد لحظه های آخر حیاتش بود. امام اومدن بالین سر او، حبیب ابن مظاهرم چون رفیقش بود اومد کنارش، یه نگاهی کرد گفت مسلم، گرچه میدانم من هم به زودی به تو ملحق خواهم شد، اما اگه سفارشی وصیتی داری به من بگو. میدونید مسلم چه گفت؟ بنده که انگشتش اشاره خطاب به امام حسین علیه السلام کرد، او گفت علیک به هذا الرجل. ای حبیب، فقط من یه وصیت دارم و اون این است که مواظب این آقا باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا قلب امام زمان را از ما راضی فرما، به ظهورشون شاد فرما، یارانشون را زیاد فرما، ما را از ناصرینش قرار بده، رهبر انقلاب در پناهش حفظ فرما، انقلاب ما رو به اهدافش برسان، دشمنان رو در نقشه هاشون ناکام گردان، نابودشون گردان، مجاهدین رو پیروزشون فرما. خدایا کشورهای مختلف اسلامی رو موفق به اجرای حکومت اسلامیشون بگردان، بیماران رو شفاعت ها فرما، این جمع رو به حوائج شرعیه برسان، بیماری ها رو برطرف فرما، مشکلات رو برطرف فرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.